وقتی گذشته ایشون فرمودن که فالذاتی متحد معه و محمول علیه بالذات و الارضی و بالارض، حالا بر همین قسمتی که الان خونده شد میخوان تفریعی رو متفرع کنن. این تفریع اون عرشی متفرع بر همون ذیل بحثیست که در جلسه قبل گذاشت. در این تفریعشون وجود ماهیت و وجود کلی طبیعی در خارج رو به مبنای خودشون و به مبنای حکما و متکلمین ذکر میکنن. درباره وجود کلی طبیعی اقوال مختلفی هست که مرحوم سبزواری در حاشیهشون ذکر کرده که من اونها رو نمیارم. آنچه که در اینجا گفته شده عرض میکنم، یعنی همون سه قولی که در اینجا گفته شده. یکی قول مشاعه که معتقدند کلی طبیعی در خارج موجود است به وجود اشخاصش، به عین وجود اشخاصش که بارها شنیده شده که کلی طبیعی موجوده به وجود اشخاص. یعنی وقتی ما زید رو میبینیم، انسان رو به وجود زید موجود میبینیم در خارج واقعا، امر رو هم میبینیم باز انسان رو به وجود امر موجود میبینیم. به تعداد اشخاصی که برای انسان هست، ماهیت انسانی یعنی کلی طبیعی انسان در خارج موجوده. این نظر مشاعه. خب ما میدونیم وجود اشخاص در خارج وجود اصیله، پس وجود ماهیت هم به این ترتیب میشه وجود اصیل. یعنی مشاع با این بیانی که میکنن در واقع معتقدن به اصالت ماهیت، به این که ماهیت در خارج واقعیت و وجود داره همونطور که اشخاص در خارج واقعیت و وجود داره، زیرا که ماهیت این اشخاصه. پس اگر اشخاص اصیلن، ماهیت هم که این اشخاصه قهرن اصیل. حرف متکلمینه که معتقدن که برای وجود اشخاص وجود دارن، مفهوم هم هست، حسه هم هست. یعنی مفهوم عام وجود رو ما داریم که در ذهنمونه، حسه وجود رو هم داریم، وجود الانسان، وجود السما، یعنی وجود وقتی به ماهیت اضافه میشه میشه حسه، اینا رو هم داریم. اشخاص وجود رو هم داریم، زید و عمرو و بکر، ولی کلی طبیعی اصلا نداریم. در خارج کلی طبیعی موجود نیست، نه به این اشخاص، نه به عرض وجود، به هیچ نحوی. ماهیت یه امر ذهنی، کاملا ذهنی، در خارج هیچ جور وجود نداره، حتی به نحو بلعرض هم که اصالت الوجودی میگه. متکلمین معتقدن ماهیت به این نحو در خارج موجود نیست. همونجور که توجه میکنین متکلمین درست نقطه مقابل مشاع هست. مشاع به ماهیت یعنی کلی طبیعی وجود خارجی میده، اونم وجود اصیل، و متکلمین به طور کلی وجود رو از ماهیت و کلی طبیعی در خارج نفی میکنن. این دو قول. قول سوم، قول خود مصنفه که متوسط بین القولینه، برای ماهیت در خارج وجود قائل هست خلافاً للمتکلمین، و این وجود رو اصیل نمیدونه خلافاً للمشاع. پس معتقد به وجود ماهیت هست، اونتا وجود بالعرض، نه وجود به ذات، نه وجود به اصاله. به تعبیر خودشون میگن ماهیت متحد با وجود و منتزع من الوجود. تعبیر به اتحاد دارن که در واقع اون چه که در خارج هست وجوده، و این ماهیت به عرض وجود، یعنی این کلیه طبیعی به عرض وجود موجوده. اون وقت میفرمان که کلیه طبیعی دو قسمه، کلیه طبیعی جوهری داریم، کلیه طبیعی عرضی داریم. کلیه طبیعی جوهری رو از همون وجود خارجی انتزاع میکنیم، کلیه طبیعی عرضی رو از وجودایی که وابسته به این وجود خارجی انتزاع میکنیم. یعنی مثلا انسان این زیدی که الان موجوده در خارجه، این زید وجودش وجود خارجی است. ازش دو تا کلیه طبیعی انتظار میکنیم، یه کلیه طبیعی جوهری یعنی انسانون، یه کلیه طبیعی عرضی مثل لون و کم و امثال ذلک. این کلیه طبیعی جوهری رو از خود این وجود که وجود زیده انتظار میکنیم، اما کلیه طبیعی عرضی رو مثل لون و قد و وضع و امثال ذلک رو اینو از وجودایی که همراه زیدن انتظار میکنیم، چون این زیدی که موجوده همراهی های هم با خودش داره که اونا وجودن، مثلا اندازه رو داره، رنگ رو داره، وجود رنگ رو داره، وجود اندازه رو داره. از این وجودهای وابسته ما کلیه طبیعی عرضی رو به نام اندازه، به نام لون و امثال ذلک انتظار میکنیم. از کلیه طبیعی در خارج موجود هست، منتها وجودن بالعرض، این وجودن بالعرض رو دقت کنید، نه وجودن بالاصاله. چون گفتیم کلیه طبیعی در خارج موجوده با متکلمین مخالفت کردیم، وقتی گفتیم وجود این کلیه طبیعی در خارج بالعرض نه بالاصاله با مشا مخالفت کردیم. بعدم گفتیم که کلیه طبیعی دو قسمه، کلیه طبیعی جوهری و عرضی. کلیه طبیعی جوهری رو از خود همون وجودی که در خارج هست میگیریم، کلیه طبیعی عرضی رو از وجودایی که همراه او و وابسته به او هستن میگیریم. این تمام بحثیست که در تفریح عرشیشون مطرح کرده. پس خلاصه تفریح این شد که ما در باره کلیه طبیعی در اینجا سه قول نقل کردیم، نه سه قول داریم، سه قول نقل کردیم. ولی یه قول رجل همدانی است که میگه کلیه طبیعی در خارج موجود است به نحو وحدت با همین کلیت، اون هم به نحو اصالت، نه به این وجود اشخاص چنانچه مشا میگن. او قائل به وجود خارجی است خلافا للمتکلمین، قائل به اصالت است خلافا للمصنف، قائل به استقلال است خلافا للمشا، چون مشا میگن کلیه طبیعی استقلال نداره، به این وجود اشخاص موجوده. او میگه نه، خودش مستقلا موجوده. میبینید یه قول دیگه هم داریم، بلکه اقوال دیگر هم داریم، منتها اشاره نشد. فقط اون که در اینجا ذکر شده همین سه قوله. یک قول، قول مصنفه که کلیه طبیعی در خارج موجود است به عرض وجود و متحدن با وجود. یک قول، قول مشرع است که کلیه طبیعی در خارج موجود است به عین وجود اشخاص و چون اشخاص وجودشون اصیله پس این هم که وجودش عین اشخاص اصیله. یک قول اینه که کلیه طبیعی در خارج وجود نداره، وجود در خارج یا به نحو شخص وجود است، یا به نحو شخص، یا به نحو حسرت، یا به نحو مفهوم کلیه، ولی ماهیت هیچ جا نداره جز در خارج. تفریح اون عرشی فهازا، هازا رو توجه کنید، از کلم تفریح اون عرشی متفرعه بر این خط بالا، فذات و متحد و معهو و محمول علیه بذات و العرضی بالعرض متفرعه بر اونه. فهازا هم که میگه اشاره به همون داره، فهازا رو به این صورت معنا میکنیم، یعنی این که میگیم ماهیت به خاطر اتحادش با وجود موجوده، نه که خودش موجود باشه، به خاطر اتحادش با وجود موجوده، این معنای کل وجود کلی طبیعی در خارجه، نه این که ماهیت خودش موجود باشه، نه این که ماهیت اصلا موجود نباشه، بلکه ماهیت متحدن با وجود موجوده و به عرض وجود موجوده. این از معنای وجود کلی طبیعی در خارج. کلی طبیعی رو تفسیر میکنن، ایل ماهیه من حیثویه هیه، ماهیت من حیثویه تفسیر کلی طبیعی است. فعل خارج مال مربوط به قبل از تفسیره، یعنی مربوط به وجوده، متعلق به وجوده. فهازا معنا وجود کلی طبیعی فی الخارج. این ایل ماهیه من حیثویه هیه بین مفسر و مفسر به صورت معترضه آمده، بین متعلق و متعلق به عنوان جمله معترضه آمده تا تفسیر کنه کلی طبیعی رو. پس فی الخارج متعلق به وجوده، اینجوری میگیم این از معنای وجود خارجی کلی طبیعی. کلی طبیعی یعنی چی؟ یعنی ماهیت من حیثویه هیه. لا ما هو المشهور من الحکماء مشائین، که گفتن انها یعنی این کلیه طبیعی، این ماهیت موصوفتون، ضمیر به کلیه طبیعی برگردونید یا به ماهیت، ایبی نداره، در عبارت هر دوش آمده، چون هر دو آمده ضمیر به هر دو میتونه برگرده، مذکر باشه به کلیه طبیعی، مؤنث باشه به ماهیت. بله لا کماله همین که کما داریم زایدم نیست، نه اون چنانچه، نه اون چنانچه معنی میکنه. این از معنای وجود کلی طبیعی، نه اونطور که مشهور من الحکماست، چون اونطور که مشهور من الحکماست این است که این ماهیت موصوف است بالوجود، یعنی کلی طبیعی موجوده به این معنا، به معنا ان الوجود کما هو منسوب الی الشخص منسوب الیها، وجود همونطور که منسوب به شخصه به همون نحو منسوب به ماهیت، به همون نحو منسوب به کلی طبیعیه. خب وجودی که منسوب به شخصه وجود اصیله، همینم به ماهیت منسوبه، از ماهیت هم میشه اصیل، چون گفتن ماهیت به عین وجود افراد موجوده، کلی طبیعی به عین وجود افراد موجوده، پس اگر وجود افراد اصیله، ماهیت هم که وجودش عین وجود اون هست باید اصیل باشه. ولا کما زعمه المتکلمون، و قول ما و حق و معنای کلی طبیعی آنچنان نیست که متکلمون گفتن، متکلمونی که نافی وجود ماهیتند. اونا چی گفتن؟ گفتن انها غیر موجودتن به وجود شخص اصلا، ماهیت اصلا به وجود شخص موجود نیست، نه وجود حقیقی و اصیل داره چنانچه مشا گفتن، و نه وجود بالعرض و غیر اصیل داره چنانچه ما میگیم. متکلمون همه نوع وجود رو از ماهیت در خارج سلب میکنن و ماهیت رو امر ذهنی میدونن. فالمذهب المنصور، یعنی اونی که ما یاریش میکنیم و معتقد ماست، این است که سلام علیکم، این است که وجود بالحقیقه هو الموجود المتشخص به نفسه، موجود متشخص به نفسه که شخص رو تشکیل میده وجوده، او موجوده و او وجوده. والماهیه امر موجود هست، منتها موجود انتزاعی، موجود متحد با وجود که بالعرض موجوده. والماهیت و ینتزع من نفس همین وجود خارجی، و ماهیات عرضی ینتزع از وجودی که متعلق به این وجود خارجی است. یعنی خود وجود خارجی رو منشأ انتزاع ماهیت جوهریه قرار میدیم، و این وجودهای پیرو رو که تابع و اطراف این وجود خارجی هستند منشأ انتزاع وجود عرضی قرار میدیم، ماهیت های عرضی قرار میدیم. دیگه حالا اینا رو اختلافاتیست کرد، از بعضی کلماتشون ظاهر میشه که اصالت الوجودیت، از بعضی کلماتشون ظاهر میشه که اصالت الماهیت. این کلمه ظهور در اصالت ماهیت داره، اونی هم که اون مرحوم بهش استدلال کرده ظهور در اصالت وجود داره، و گفته شده که مشهد چون مسئله در بینشون به طور مستقل مطرح نشده، گاهی این ور میرفتن گاهی اون ور میرفتن، بعضی کلماتشون با اصالت ماهیت سازگاره، بعضی با اصالت وجود سازگاره، تناقضی هم نداره چون بس منقح نبوده. الاشراق و صابفی من الاشد و لذر. از بحث در فصل بیرون آمدیم، وارد بحث دیگری میشیم، ولی توجه میکنید باز همیشون وارد فصل میشه، به خاطر اینکه این بحث مبتنی بر بحث فصله. ما که میگیم ولی که روشن بشه این بحث چطوری ارتباط داره به بحث فصل، یه مطلبی از خارج اشاره بکنن. ما که میگیم این سواد با این سواد اختلاف داره، یعنی این یکی شدیدتر و یکی ضعیفتره، معناش اینه که همون معنای اشتراکی که بین این دوتا فرد سواده کم و زیاد شدن، اختلاف دارن، یا نه معنای اشتراکی بین هما یکسانه، فصلی که برای این سواده با فصلی که برای اون سواده فرق میکنه. مشا معتقدن که بین دو سوادی که یکی رقیق‌تر باشه یکی شدیدتر باشه اختلاف در اصل سوادیت نیست، اختلاف در فصله، یعنی این سواد فصلی داره اون سواد فصلی داره، چون این دو فصل ها هم اختلاف پیدا کردن این دو سواد هم مختلف شدن. پس توجه میکنید که بین معنای سوادیت تشکیک قائل نمیشه، چون اگه تشکیک بخواد باشه اینو باید توجه داشته باشیم، تشکیک یعنی اختلاف در خود ما اشتراک، تشکیش معناش همینه، در همون جایی که اشتراک هست اختلاف باشه. مثلا وجود میگیم مشککه، یعنی در خود همین وجود که اشتراک دارن این موجودا، در خود همین وجود هم اختلاف دارن، یکی شدیدتر وجودش یکی ضعیفتره. یا نور که میگیم تشکیک داره، یعنی این دوتا نور که در نوریت با هم شریکن، در همین نوریت هم با هم امتیاز دارن، یکی نور شدید یکی نور ضعیفه. پس در تشکیک این قانون حتما باید رعایت بشه که در همونی که اختلاف هست، در همونی که اشتراک هست، در همون هم اختلاف باشه. اگر ما اختلاف رو بردیم جایی، اشتراک رو بردیم جای دیگری، تشکیک نیست. مشا در سواد این کارو کردن، ما بل اشتراک رو خود سوادیت قرار دادن، ما بل امتیاز رو فصول قرار دادن، که اشتراک در جای اشتراک در چیزی حاصل شده، اختلاف در چیزی دیگری حاصل شده. این اصطلاح تشکیک نیست. ولی خب پس مشا قائل شدن به این که اختلاف در فصوله، و کسانی که قائل به تشکیکن مدعیان که اختلاف در همون مابل اشتراکه. مثلا اشراق قائله که بین سواد شدید و سواد ضعیف اختلاف در خود سوادیته، فصل مطرح نیست. پس اشراق در مثل سواد قائل به تشکیکه، مشا در مثل سواد قائل به تشکیک نیستند. سواد ماهیته، آیا در ماهیت تشکیک راه داره یا نداره؟ مشا میگن نه، راه نداره. چرا؟ چون ماهیت رو که ملاحظه میکنن، افراد مختلف ماهیتی که میگیرن میگن در اصل ماهیت اختلاف ندارن، در فصول، در جایی که انواع باشن در فصول اختلاف دارن، در جایی که اشخاص باشن در عوارض بیرونی اختلاف دارن، اختلاف رو بیرون میکنه از محل اشتراک، از مورد اشتراک، در تشکیک قائل نمیشن. اما اشراق اختلافی میره تو متن همونی که اختلاف هست. اختلافی میره تو متن همونی که اشتراک هست. یعنی خود سواد اشتراک داره، خود سواد هم اختلاف داره. اختلاف رو به فصول یا به عوارض مشخصه خارجی قرار نمیده. پس مشا قائلن به این که تشکیک در ماهیت نیست، اشراق قائلن به این که تشکیک در ماهیت هست. و توجه میکنید اون کسانی که تشکیک رو در ماهیت نفی میکنن، اختلاف رو میبرن سمت فصول و اشتراک رو میارن جای دیگه. حالا معلوم شد که چرا ایشون در بحث اشد و از بحث فصول مطرح میکنه. حالا دیدین که بحث مرتبط شد با فصول. مشایی که میخواد تشکیک رو منکر بشه در ماهیت، اختلاف رو از اون مورد اشتراک در میاره به فصول نسبت میده. از بحث فصول مطرحه. اشراقی که قائل به ماهیت به تشکیک، اختلاف رو به فصول نسبت نمیده، به همون مورد اشتراک نسبت میده. پس طرفین هر دو با فصل کار دارن. اون میگه اختلاف در فصول نیست، اون میگه اختلاف در فصول هست. بنابراین اگه ما میخوام تشکیک رو اثبات کنیم یا نفی کنیم، باید بحث فصول مطرح کنیم. اینه که ایشون وارد بحث فصل میشه. خب این مقدمه بود که ارتباط بحث ما با فصل روشن بشه. البته از این مطالبی که عرض کردم بعدا دوباره استفاده میکنیم و اینا مطرح میشه. مشا چی میگن؟ اشراق چی میگه؟ ما چی میگیم؟ ایشون به این صورت وارد بحث میشه. البته اینو توجه داشته باشید، این فصلی که الان ما شروعش کردیم، بحث در اینه که در ماهیت تشکیک هست یا نیست. این البته در حکمتون عشیه، حکمتون مشریقیه بعدی تصریح میشه به این مطلب، اما در اینجا اصلا تصریح الان نشده، ولی بالاخره ارتباط پیدا میکنه که زمینه ای میشه برای بحثی که در حکمتون مشریقیه داریم. و در پایان همین بحثی که الان میخوام شروع کنیم، خود ایشون اشاره میکنه که من قبلا تشکیش رو در ماهیت میدیدم، ولی حالا رأیم برگشته تشکیش در ماهیت قبول ندارم. در اسفارم غالب تشکیش در ماهیت شدم، اما در اینجا قبول ندارم. که این دیگه در آخر میگه، تصریح میکنه که بحثش در تشکیل در ماهیت. اما نحوه ورودش در بحث اینه که میگه فصل دو قسمه، یه فصل منطقی داریم، یه فصل اشتقاقی داریم. فصل منطقی مفهومی است که قابل حمله، فصل اشتقاقی واقعیتی است غیر قابل حمل. مثلا ناطق فصل منطقی است، قابل حمله است. نطق که همون فصل واقعی انسانه، او فصل اشتقاقی است که قابل حمل نیست. اشتقاقی به این معنا که اگر بخواد حملش کنید یا باید زو برش وارد کنید یا باید ازش مشتقی بریزید که نطق بشه ناطق قابل حمل بشه. از توجه میکنید اشتقاق در اینجا اهم از اشتقاق در نحوه. اشتقاق در نحوه اینه که مشتقی بگیرید، اشتقاق در اینجا اینه که یا مشتق بگیرید یا زو داخل کنید. این زو داخل کردن هم ازش تعبیر شده به اشتقاق. از فصل اشتقاقی یعنی با یکی از این دو صورت قابل حمل میشه. میفرماد که این بعد از اینکه مقدمه روشن شد که ما دو نوع فصل داریم، یه فصل منطقی یه فصل اشتقاقی، ایشون میفرماد تمام عوارض جواهر همه ماهیات همشون فصل منطقی دارند، ولی واجب نیست که فصل اشتقاقی هم داشته باشند. فصل منطقی دارند ولی لازم نیست فصل اشتقاقی داشته باشند. اما فصل اشتقاقی رو الان نعت الانفراد لازم نیست داشته باشن، الان غیر نعت الانفراد حتما اون هم دارن. برای توضیح مطلب توجه بکنید، مثلا سواد فصل داره منطقی و اشتقاقی، جواهر مرکب هم مثل انسان فصل اشتقاقی دارن فصل منطقی دارن. اینا باوز بحث خیلی نیستن، اینا روشنه. اما یک امری که دارای مراتبه، با حرکت جوهری مراتب پیدا شده یا بالاخره دارای مراتب هست، مثل سواد مثلا یا مثل حرارت به مثال خودشون، که حرارت ضعیف داریم، حرارت شدید داریم، حرارت شدیدتر داریم، که مراتب حرارت هم مثل همین سه مرتبه رو توجه کنیم، مراتب ضعیف، مراتب مرتبه متوسط، مرتبه شدید. این سه مرتبه رو مثلا برای حرارت تصور کنید، این سه مرتبه هر مرتبهش حرارتیست با فصلی، اما فصل منطقی، ولی ما این فصل منطقی رو نشناسیم، ولی فصل منطقی داره. یعنی یه چیزی شما میتونید بیارید که به مخاطب خودتون بفهمونید که این حرارت حرارت ضعیفه، با یه فصل دیگری میتونید بفهمونید حرارت متوسطه، با یه فصل سوم میتونید بفهمید حرارت شدیده. فصل هست ولی مثلا شما تعبیرم نکنید. اما فصل اشتقاقی چی؟ فصل اشتقاقی الان نعت الانفراد نداره، یعنی این مرتبه یه فصل اشتقاقی، اون مرتبه یه فصل اشتقاقی، اون سوم یه فصل اشتقاقی، الان سبیل الانفراد یعنی جدای از هم ندارن، یه فصل اشتقاقی برای هم هست. الان سبیل الانفراد ما فصل اشتقاقی نداریم، که در جایی که مراتب موجوده یه فصل اشتقاقی داریم که این فصل اشتقاقی با حرکت جوهری حرکت میکنه، در یه مرتبهی که میرسه یه فصل منطقی ازش انتظا میشه، در مرتبه دوم که میرسه فصل دوم منطقی ازش انتظا میشه، در مرتبه سوم فصل سوم منطقی و هاشزا. فصول منطقی که انتظا میشن متعدد میشن، ولی فصل اشتقاقی که حرکت میکنه متعدد نمیشه. این همونه که از اول تا آخر همین فصله، منتها اشتداد پیدا میکنه، منتها اشتداد پیدا میکنه. پس اینطور نیستش که هر جا فصل منطقی بود فصل اشتقاقی هم الان نعت الانفراد باشه. بلا فصل اشتقاقی هست ولی الان نعت الانفراد نیست. این الان نعت الانفراد روشن شد که منظور چیه، هیچ توضیح داده نمیشه در عبارت. الان نقل انفراد یعنی این مراتب متعددی که در این حرکت از نقص به کمال برای مثل حرارت پیدا میشه، این مراتب فصول مختلف اشتقاقی ندارن که برای هر مرتبه فصلی باشد علا سبیل الاستقلال، بلکه همگی با هم یه فصل دارن، فصلی که از نقص به کمال اشتداد پیدا میکنه. اگر چه فصل منطقی مختلف برای این مراتب هست، از هر مرتبه شما یه فصل انتظار میکنید، اون منتبع مختلفه ولی منشه انتظار مختلف نیست، منشه انتظار نقص و کمال داره، تعدد نداره. پس اینطور شد که فصل منطقی متعدد است برای هر موجودی، برای بعضی موجودات که دارای مراتب هست، ولی فصل اشتقاقی متعدد علی سبیل انفراد نیست، متعدد علی سبیل اشتداد. چرا هست؟ خب چرا میگید متعدد علی سبیل انفراد نیست؟ این رو برای که دیگه خارج خیلی طولانی نشه، اجازه بدید وقتی رسیدم توضیح بدم که چرا فصل اشتقاقی رو ما متعدد علی سبیل الانفراد نمیگیریم. فصل منطقی رو متعدد علی سبیل الانفراد بگیریم مشکلی پیش نمیاد، اما فصل اشتقاقی رو اینجوری قرار بدیم مشکل پیش میاد. مشکلش ان شاء الله بعدا توضیح میدم. ال اشراق الصابر فی من الاشد و الاضعف، که بحث در تشکیکه. یکی از انواع تشکیک اشد و اضعفه، یکی اقدم بودن و مؤخرتر بودنه و هاکذا. دیگر اقسام مختلفی تشکیکه که اشد و اضعف. اعلم ان الفصل المنطقی اذا کان موجودن لا یجب ان یکون الفصل الذی بالاشتقاق موجودن بالفعل علی نحو الانفراد. به قیود توجه کنید، فصل منطقی اگر موجود باشد، موجود باشه یعنی فصل خارج؟ نه، فصل منطقی جاش در خارج نیست. فصل منطقی امر انتزاعیه، جاش در ذهنه. پس موجودن یعنی موجودن فی ذهن، نه به تعبیر مرحوم سبزواری یعنی محمولن. ایشون تفسیر میکنه، میگه محمولن موجودن فی ذهن، چون روشن فصل منطقی جاش در ذهنه. اعلم ان فصل منطقی اذا کان موجودن لا یجب ان یکون فصلی که فصل بل اشتقاقه او هم موجود باشد. قید اول رو توجه کنید، بل فعل. قید دوم علانت بل فعل. اون مراتب حرارت رو در قطع بکنید، فصل در همه موجوده، در هر مرتبه موجوده، ولی بل فعل علانت الانفراد موجود نیست. علانت الانفراد بالقوه موجوده، یعنی قوه اینو داره که شما جداش کنید. ولی الانی که همه مراتب با هم در طول هم دارن میان، بالفعل علانت الانفراد نیست. یعنی اینکه جدای بالفعل باشه، جدای بالقوه هست، یعنی جداییست که میشه جداش کرد، اما جدای بالفعل نیست که این مرتبه فصل جدا داشته باشه اون مرتبه فصل جدا. چرا بعدا میشه اینها جدا شد؟ یعنی با ذهن خودتون با نظر ثانیه اینا رو از هم جدا کنید، اون یکی رو مختص مرتبه اول کنید، یکی مختص مرتبه دوم، یکی مختص مرتبه سوم، ولی بالفعل علانت الانفراد جدا نیست. این عبارت سنگینی بوده، با اون توضیحی که از خارج کردن روشن شده باشه ان شاء الله. فکثیر من انواع الاعراض، کثیر من انواع الاعراض، نه همشون. بعضی اعراض هستن که اشتباه پیدا نمی‌کنه، اونا مشکلی این مسئله ندارن، اونا این مسئله که الان میخوام بگیم ندارن. بعضی اعراض اشتراف پیدا میکنه، مثل حرارت شروع میکنه، از نفس میاد تا به شمال میرسه. این بحث مورد بحث ماست، این چنین چیزایی که اعراضی که اشتداد داره، مثل باد مثلا. فرض باد روز صبح شروع میکنه، یواش یواش میاد، یه خود رختای رو بند رو میریزه، بعد کم کم میاد در و دیوار رو به هم میکنه، شدید میشه که از اول از نقد شروع میکنه تا به کمال میرسه، که اونم میبینید یک عارضی است که اشتداد داره. خلاصه هر عارضی که اشتداد داشته باشه، بله الان بحث در عارضه، بعد در جواهر هم مطرح میکنیم. من از خارج کلی گفتم، ولی ایشون اول بحث در عارض مطرح میکنه، بعد در جواهر. فکثیر من انواع الاعراض لها فصول منطقیتون ولی لیست لها فصول اشتقاقیه. فصول اشتقاقی نداره. فصول اشتقاقی نداره یعنی چی؟ یعنی فصول اشتقاقی نداره ولی فصل اشتقاقی داره. فصول اشتقاقی که الان نعت الانفراد بالفعل جدا جدا باشن نداره. کمرات بالحرارت و روایه، روایه غیر از ریاحات ها، روایه یعنی بوها و سوادات در حرکت اشتداد و نقص، یعنی در اونجایی که از نقص شروع میکنه به سمت اشتداد میره و اینجا مراتب پیدا میکنه. این مراتب هر کدومشون فصل منطقی جدا دارن ولی فصل اشتقاقی جدا ندارن، همه با هم یه فصل اشتقاقی دارن، که این فصل اشتقاقی بالقوه میتونه متعدد باشه و منفرد باشه، اما بالفعل متعدد نیست. چرا بالفعل متعدد نیست؟ این و الا قیاس استثنایی است که استدلالی است که عرض کردم از خارج نگفتم و الان میخوام بگم. چرا فصول بالفعل متعدد نداره؟ چون دقت کنید، حرارت از همون اول که شروع میکنه به اشتداد تا اون آخر که میرسه، این مراتب رو که شما ملاحظه میکنید، مثلا درجه یک شروع شده به درجه 100 رسیده، این در واقع در ظاهر 100 درجه است. در واقع هر درجه ای از باب این که جز لایتجزا نداریم باز تقسیم میشه به درجات بی نهایت. پس درجات حرارت از 1 تا 100 در واقع بی‌نهایته، چون هر کدوم از این درجات 1 تا 100 رو هم شما میتونید تقسیم کنید دوباره، و از باب اینکه جزء لا یتجزا نداریم تقسیمتون هرگز متوقف نمیشه. خب پس یک حرارت اشتدادی دارای اجزای بالقوه بی‌نهایت، اجزای بالقوه بی‌نهایت. اگر بگید فصلی که در او هست فصول متعدد بالقوه فبی نداره، میشه بالقوه بی‌نهایت، اشکال نداره. اما اگر شما فصول رو بالفعل منفرد بگیرید، برای هر مرتبه‌ای که بی‌نهایت مرتبه در اینجا هست یه فصل باید به حساب بیارید، اون وقت یه حرارت اشتدادی مشتمل میشه بر فصول بی‌نهایتی که بالفعل از هم جدان کنار هم چیده شدن به ترتیب از پایین تا بالا. و این درست محدود تسلسل داره که امور مترتب بی‌نهایتی وقتی که 100 درجه داره بالقوه درجات بی‌نهایت داره. اگر فصولش هم بگید بالقوه بی‌نهایت ایبی نداره، اما اگر بگید فصولش بالفعل علی سبیل الانفراد متعدده، برای هر مرتبه شما باید فصل قائل بشید، چون مراتب بی‌نهایتن فصولتون هم بی‌نهایت میشه. فصول بالفعل، چون هر مرتبه مترتب بر مرتبه قبل، هر فصل مترتب بر مرتبه قبل میشه، پس بین این فصول بی‌نهایت ترتب هم برقرار میشه. یک موجود یعنی در وجود واحد امور بی‌نهایت مترتب جمع میشه، امور بی‌نهایت مترتب اجتماعشون در وجود همون محضور تسلسله، همونطور که تسلسل باطل اینم باطله. پس ناشاده میشه بگیم فصول بی‌نهایتی علی سبیل انفراد ما نداریم. بلفل یکیه. یعنی این سوال خوبیه. ببینید هر جا که شما میخواد این حرارت رو متوقفش کنید ببینید یکیه. درسته که از اولی که شروع شده تا حالا از 1 تا 100 رو طی کرده، ولی الان شما برخورد میکنید به حرارتی که درجه 50ه. این درجه 50 یکی بیشتر نیست، نه 50 تاست، 50 تا رو گذرونده، الان شده 50، حالا یکیه. وقتی هم به 100 میرسه بازم یکیه. در هر مرحله که شما ملاحظهش بکنید یکی بیشتر نیست، منتها مشتمل بر مادون خودشه. در وقتی که شروع کرده به طی مسافت حرارت از 1 تا 100 رفته، ولی شما در هر وقتی میخواد این ملاحظهش کنید یا فصلشو ببینید همون وقت میدید در یه درجه هست. یعنی اینطور نیستش که 100 بار عوض شده باشه، 100 بار رو هم اضافه کرده، یعنی حرارت یکو داشته یکو نداده دو رو بگیره، یکی بر یک اضافه شده شده دو، دو رو نداده سه بگیره و یکی بر دو اضافه شده شده سه و هاکذا. وقتی شما رسیدین به مرحله سوم الان یه حرارت 3 درجه‌ای میبینید، یه حرارت 3 درجه امر واحده، بله قابل قسمت به بی‌نهایت، چون 3 درجه قبل داره اون 3 درجه میگه به بی‌نهایت تقسیم کرد به 100 هم رسیده.
چون
به همین داره
یه فصل
مرتبه
بیشتر
بزنید،
نه اینکه
فصل اشتباهی
یکی بیشتر، نه اینکه چون که
اجزای بی‌نهایت بالقوه درجه بالفعل، بله. ببینید بحث ما در این نبود، اون اشکال اولتون خوب بود ولی اشکال دومتون توضیح بیشتر باید داده میشد که مثل اینکه مطلب خیلی روشن نشده. بحث ما در این نبود که حرارت 50 درجه چند فصل داره، این مثلا بگیم یه فصل منطقی داره فصل شد. بحث در این بود مراتب الحرارات چند تا فصل دارن، که وقتی میخوام فصل یابی بکنیم درجه 50 تنها رو نگاه نمی کنیم، همه یه مراتب رو نگاه می کنیم. ما میخوام بگیم در این درجه، در این چیزی که 50 درجه داره به تعداد درجاتش فصل داریم یا نه خود همین 50 درجه یه فصل ایشان نداره. دو تا مطلبه. ما الان بحثمون در این نیست که درجه 50 چند تا فصل داره، ما میگیم مراتبی که از 1 تا 50 شمرده شد اینا چند تا فصل دارن، میگیم یه فصل بیشتر نداره. الان میگیم یه فصل بیشتر نداره، مراتب 50 گانه یه فصل بیشتر نداره، نه مرتبه 50. مرتبه 50 که واضحه، مرتبه 50 هم که واضحه که یه فصل بیشتر نداره، مرتبه 50 هم واضحه یه فصل بیشتر نداره. مراتب 50 گانه، مراتب 50 گانه یکی ممکنه یه 50 تا فصل داره. میگیم اگه گفتی 50 تا فصل داره این مراتب 50 گانه رو بی‌نهایت تقسیم می‌کنی، پس باید بی‌نهایت فصل بشه که مشکل سر مراتبه، ولی اگر مرتبه واحد رو شما ملاحظه بکنید که حرفی توش نیست. مرتبه واحد یه فصل اشتقاقی داره یه فصل منطقی، اما مراتب چی؟ مراتب بالقوه اونه یه فصل دارن یا چند تا فصل؟ اگه بگید چند تا فصل بالفعل داره مشکل پیدا میشه. اگه بگید نه فصول بالقوه، فصول بالقوه در واقع یعنی یه فصل، اشکالی نداره. اما اگر بگیریمش بعد، اگر جداش کنیم بعد، پنج فصل منطقی پیدا میکنه. نه فصل منطقی اشکال نداره، فصل منطقی اشکال نداره. خب این اینا فکر میکردم روشنه. بله، فصل منطقی مربوط به ذهن، مربوط به انتزاع منه. من باید بیشینم انتزاع کنم، هزار تا فصل منطقی انتزاع میکنم، ذهنم خسته میشه رها میکنه، دیگه ادامه نمیده. پس هیچ وقت بی نهایت فصل منطقی پیدا نمیشه، چون فصل منطقی مبتنی بر انتزاع منه. من که حوصله ندارم، وقتش هم ندارم، تواناییش هم ندارم که بی نهایت انتزاع کنم. پس بی نهایت فصل منطقی اصلا درست نمیشه. اما اگر هم مربوط به ذهن من نبود، مربوط به خارج، فصل اشتباهی مربوط به خارجه، یعنی به انتظار من کار نداره. اگر بخوام بی نهایت اجزا درست کنیم بالفعل، بی نهایت فصول در خارج پیدا میشه که من انتظا بکنم چه نکنم، اون وقت مشکل اجتماع فصول بی نهایت در خارج پیدا میشه. اما فصول منطقی بگیم بی نهایت، بی نهایت اگر میتونی تصور کنی تصور کن، نمیشه. بینایی اصلا تصور نمیشه، چون فصل منطقی رو باید من هر مرتبه رو متوقف بکنم، از اون مرتبه انتزاع بکنم. خب این کار میبره، وقت میبره، حوصله‌شو ندارم که تا بینایی ادامهش بدم. پس فصل منطقی که بینایی نمیشه، محدود در فصل منطقی نیست، محدود در فصل اشتقاقیه. اگه فصل اشتقاقی رو بالقوه کنید دبی نداره، یه فصل بالقوه بینایی میشه، مثل اینکه یه جسم بالقوه بینایی میشه، تقسیم میشه وقتا بینایی. بخواد بالفعلشون مشکل داره که بالفعل بینا فصول بینهایت بالفعلی در یک مراتبی داشته باشه، نه در یه مرتبه، در یه مراتب. البته در یه مرتبه مگه بخوام بالفعلش کنم اشکال پیدا میشه، چون یه مرتبه پنجرم که بخواد تقسیمش کنیم با تقسیمش به بینهایت فرقی نمیکنه. ولی این مراتب که پیدا شد، یه معنی که مراتب پیدا شد، مراتب رو باید بالقوه بذارید، فصولش هم باید بالقوه کنید. اگر بخواد فصولش بالفعل کنید مشکل پیدا میشه، مشکل بینهایت. فصل منطقی اگر در ذهن بی نهایت بشه مشکل دیگه ای پیدا میکنه، مشکل شناخت پیدا میکنه، یه مشکل دیگری پیدا، مشکل شناخت. مشکل شناخت اینه، شما در صورتی میتونید این شی رو بشناسید که جنس و فصلش رو بشناسید. اگر فصول بی نهایت باشه باید تا اون آخرین فصلش هم بشناسید تا این جنس رو بشناسید، و چون به آخر هرگز نمیرسید هرگز این شی رو نشناسید. تسلسل در فصول منطقی باعث میشه که جلوی شناخت گرفته بشه. یه محدود دیگه داره که اگر ما اجناس و فصولمون بی نهایت باشه، در صورتی میتونیم این شی رو بشناسیم که تمام اجناس و فصولش رو بشناسیم، تمام اجناس و فصولشون که بی نهایته. ما بی نهایتیم که نمیتونیم بشناسیم به تفصیل. به اجمال چرا؟ به اجمال هم کافی نیست. به اجمال شما فصول بدونید، اجناس هم بدونید، به اجمال اگر دونستید این شی رو به اجمال بدونید، کافی نیست. اگه بخواید شی رو به تفصیل بدونید، باید فصولش رو به تفصیل بدونید، اجناس هم به تفصیل بدونی. فصول اجناس به تفصیل هم که نمیشه اگر بی نهایت باشن شناخت، پس چه نمیشه شناخت؟ مشکل شناخت پیدا میکنه اگر تسلسل در امور منطقی و در امور ذهنی پیدا بشه. اما مشکل ما مشکل شناخت نیست، مشکل اینست که در خارج فصول بی نهایتی که مترتبن در وجود واحد جمع میشن، که یه ربطی به شناخت نداره. و الا قیاس استثنائیه، یعنی و ان کانت فصول اشتقاقیه متعددن علا نعت الانفراد لکانت الکسرت، این مقدم بود، تالی اینه، لکانت الکسرت الغیر المتناهیه المترتبه موجودتون بالفعل. لازمش اینه که کثرت غیر متناهی، یعنی فصول کثیره غیر متناهی که مترتب بر همان موجود بالفعل باشن، در یک چیز موجود باشن. و تالی باطل، این تالی باطل، فل مقدم که فصول اشتقاقی هم متعدد علی سبیل الانفراد باشن، او هم باطل. تا اینجا بحثمون در اعراض بود. در اعراض توجه کردید که ایشون گفتن که فصول اشتقاقی متعدد نداریم، علالت الانفراد نداریم. در جواهرم ایشون همینو میگه، میگه جواهر در جواهرم، اگر جواهر مرکبه باشند و شروع به اشتداد کرده باشند، یعنی حرکت جوهری پیدا کنند از نخت به کمال، اونم درای مراتب بشن، حکم همینیست که گفتیم. فصول منطقی فراوانی میتونید انتظار بکنید به همون نحوی که در عوارض گفتیم، ولی فصول اشتقاقی متعدد نمیتونید داشته باشید، چون اگر داشته باشید اونم علانت الانفراد بالفعل علانت الانفراد باشه، همون محدودی که در عوارض گفتیم در جوارم میاد. کتاب جوری این مبا مبحث همون مبحث قبله، فرقی نمی کنه، فقط اون بحث در عوارض بود، این بحث در جواهره. منتها شرطش اینه که جوهری باشه که از نخت به کمال بره، به سمت اشتداد بره، که مراتب پیدا کنه. این چنین جوهری در از تمام مراتب، در تمام مراتبش یه فصل اشتقاقی داره، ولی فصول منطقی متعدد میتونه داشته باشه. هر محلی رو، هر مرتبه‌ای رو که شما قطع کنید، میتونید از همون مرتبه یه ماهیت انتزاع کنید، یه فصل انتزاع کنید، دوباره برید سراغ مرتبه بعد، از اون مرتبه بعد هم میتونید فصل انتزاع کنید، تا جایی که براتون امکانش هست و خسته نشدید انتزاع کنید. پس فصول منطقی قابل انتزاع متعددن علی سبیل الانفراد، ولی فصول اشتقاقی اینچه نیستن. ولا ایزن لجمیع الانواع الجوهریه، ظاهرا از جوهریه که در پاورقی به عنوان نسخه آمده بهتره. ولا ایزن لجمیع الانواع الجوهریه فصول اشتقاقیتون، برای اول ایشون میگه که همه انواع جوهری فصول اشتقاقی ندارن، اول اینو میگه، بعد میگه که مگر اونایی که ترکیب داشته باشن، اونایی هم که ترکیب داشته باشن فصل اشتقاقشون به همون نحوی گفتیم واحده. ولا ایزن لجمیع الانواع الجوهریه فصول اشتقاقیه الا ما کان منها فیه ترکیبون، الا ما کان منها، منها ضمیرش برمیگرده به انواع جوهریه، بیان برای ما هم هست، یعنی الا جواهر انواع جوهریهی که کانه فیه ترکیبون، فیه ضمیرش برمیگرده به مایی که عبارت از اون انواع جوهریه است، چون به ما برگشته مذکر آورده، ضمیر منها برمیگرده به انواع جوهریه مؤنث آورده، ضمیر فیه برمیگرده به ما مذکر آورده، چون ما هم عبارت از اون انواع جوهریه است، از ضمیر منها و ضمیر فیه هر دو به یه چیز برمیگرده، اون تا یکی به صورت تغییر به ما شده مذکر آورده ضمیرشون، یکی تغییر به انواع جوهریه شده ضمیرش مؤنث آورده، الا نوع جوهریه‌ای که کان در اون نوع جوهریه ترکیبی، اگر نوع جوهریه ترکیب داشته باشه او دارای فصول اشتقاقی متعددی میشه که الان عرض میکنیم، فإن کثیر ما یحصل، دارای فصول منطقی کثیری میشه، فإن کثیر ما یحصل من جوهر سوری کمالی فصول منطقیتون لانواع کثیره، فصول فاعل یحصل است مرفوع باشه، فإن کثیر ما یحصل از جوهر سوری کمالی، که جوهر سوری کمالی داره اشتراط پیدا میکنه، جوهر سوری که معلومه یعنی این شکل جسمه در واقع ماده حرکت نمی کنه، ماده حرکت جوهری نداره، ماده یکسانه، صورت که حرکت جوهری می کنه، در هر جسم مرکبی، در هر جوهر قابل اشتدادی صورتش حرکت می کنه، صورتش حرکت جوهری می کنه، ماده ثابته، مگر که ماده خودش ماده ثانیه باشه که دارای صورت باشه، که دوباره صورت او داره حرکت می کنه، که خود ماده اگر حرکت می کنه در واقع صورتش حرکت می کنه، اون حیول به تا برسیم به حیولای اولا، که حیولای اولا دیگه حرکت نمی کنه، حرکت مال صورته. رضایشون میگه جوهر سوری که کمالی باشه، کمالی باشه یعنی رو به کمال بره، نه یه صورت ثابت مثل صورت عقلی، اون صورت ثابت که حرکت جوهری نداره اون مورد بحث ما نیست، این مورد بحث ما جوهریست که سوری باشه، سوری کمالی هم باشه، یعنی داره حرکت استکمالی هم باشه، کثیر ما یحصل از جوهر سوری کمالی که دارای اشتداد و داره حرکت میکنه فصول منطقیه لانواع کثیره که این موجود در ضمن حرکت پیدا میکنه، نه انواع کثیره گسیخته از اون، نه خودش، خود همین شیء جوهری که داره حرکت میکنه هر لحظه ازش نوعی انتزاع میشه، در هر لحظه هم فصلی همراه این نوع انتزاع میشه، که پس فصول منطقیه کثیری برای انواع کثیره که همون مراتبه این جوهره پدید میاد، این انواع کثیره روشن باشه، انواع کثیره که مراتب خود همین جوهر سوری است، چون هر جوهر سوری که داره حرکت میکنه هر لحظه ازش میشه نوعی رو انتزاع کرد و نتیجتا میشه فصلی رو انتزاع کرد. انواع کثیره، انواع کثیره خودش، نه انواع کثیره بیرونی. فعلا کثیره ما یحصل از جوهر سوری کمالی فصول منطقیهی برای انواع کثیره که ینتزع جمعی این انواع یا جمعی این فصول، فرق نمی کنه، جمعی این فصول انتزاع میشه از همین وجود بسیط کمالی که داره سیر کمالی میکنه. همینی که داره سیر کمالی میکنه از هر لحظهش یه نوعی، از هر لحظهش یه فصلی انتزاع میشه. تمام این فصول و تمام این انواع مربوط به همین یه وجود مستمره که چند تا وجود نداریم، یه وجوده، یه فصل اشتقاقی است. اما انواع کثیره به تعداد مراتب، فصول منطقیه کثیره به تعداد مراتب. خب حالا که تا اینجا بیان کردیم روشن شد که دیگه احتیاج به بیان نداره، روشن شد که تشکیک ما داریم، یک وجود داره یک کرتابت. اینا توجه شده بکنید ببینید که هی رو به شدت میگه، از ضعف رو به شدت میگه. این چیه رو به شدت رفته؟ وجوده، وجود شروع کرده به طرف شدت رفتن. منتها ما از هر لحظه از این وجود یک ماهیت نوعیه یا از سنخ وجود میدونیم، صور رو هم از سنخ وجود میدونیم، چون فصول و صور فرقی ندارن. فرقشون فقط یه فصل اشتقاقی اشتقاق پیدا میکنه. اگر صور جوهر سوری کمالت که وجود هم بیست مشکک، وجود خارجی مشکک، نه مفهوم وجود چنان که مشا میگن. مشا معتقدن که مفهوم وجود مشکک، ما اون حرف نداریم. ما میگیم وجود خارجی هم مشکک، تنها مفهوم نیست، تنها مفهوم نیست که صدق علل اختلاف داره، وجود خارجی اختلاف داره که مفهومش هم صدق علل اختلاف پیدا میکنه. در واقع تشکیک در واقع وجوده که تشکیک در مفهوم وجود درست میکنه. اگر واقع وجود اختلاف نداشت، صدق اختلافی هم در مفهوم هم بحث مشاء و رواقی رمزش میکنیم که نرسیدیم بخونیم اون بحثی که اینا تشکیک رو در ماهیت بعضیشون قائلن، بعضیا تشکیک رو اصلا قائل نیستن، نه در فصول، فصول اشتقاقی، نه فصول اشتقاقی، فصل اشتقاقیش هم واحده مثل عرضه، صورتش واحد. کجا الا کجا داره؟